جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأسارد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فصادتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة، وهمومنا به مكفية، وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تشرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده، ريا رويا هنيا صائغا لا ظمع بعده، يا أرحم الراحمين.
ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. نیروهای طالبان با حضور گسترده در خیابان‌های شهر کابل پایتخت افغانستان 5 معترض و 3 خبرنگار را بازداشت کردند. نیروهای طالبان از صبح روز گذشته با حضور گسترده در خیابان‌های اطراف دانشگاه کابل مانع برگزاری تظاهرات زنان معترض شدند. دو شب پیش ندا محمد ندیم وزیر آموزش عالی حکومت طالبان از تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه‌ها خبر داد. این تصمیم حکومت طالبان با واکنش‌های گسترده جهانی مواجه شده است. به دنبال تصمیم جنجالی طالبان، شماری از زنان و دختران افغانستانی روز پنجشنبه با اجتماع برابر دانشگاه کابل مخالفت خود را با تعلیق فعالیت دانشگاه‌ها برای دختران اعلام کردند. نیروهای طالبان با آغاز تظاهرات اقدام به متفرق کردن زنان و دختران معترض کردند و دست کم 5 زن و 3 خبرنگار را در این خصوص بازداشت کردند. جزئیات را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
پنجشنبه 1 جدی شماری از دانشجویان همراه با بانوان معترض و فعالین حقوق زن در اعتراض به تعلیق تحصیلات دختران در کشور در کابل دست به اعتراض زدند و این بانوان خواهان بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بر روی دختران شدند. جولیا پارسی، یکی از زنان معترض، می‌گوید در این اعتراض با برخورد بد نیروهای حکومت موقت طالبان روبرو شدند.
ما امروز تعدادی از دخترای دانشجو و همچنان خانمای معترض اعتراض داشتیم که قرار بود ما پیش درازه دانشگاه کابل اعتراض کنیم به طرف تحصیلات ولی بریم که بدبختانا طالبان تمام سهار محاصره کرده بودن و اجازه ندادن که ما با طرف اعتراض کنیم. بعد ما به طرف مخاصم به طرف پلیسور خشارایی دیبوری شروع کردیم، به طرف پلیسور می رفتیم، که بچه‌های شهید رسیده اینجا، طالبان چرا اطراف ما را گرفتن و اجازه دادن که ما طرف پلیسور در بخوریم. به نه قسمت کوشش میکنن که ما را طرف سر کاری روان کنن، چون اونجا کوچه خلوت است و میتونستن که از چشم مردم پنهان ما را دستگیر کنن، ولی ما مقاومت کردیم، به طرف پلیسور حرکت کردیم که در اینا چهار اطراف ما را طالبایش رنگرهایش هم آمدن گرفتن و خانمای پلیس که همراهشان بودن و تعداد 7-8 نفر آمدن بدون از اینکه بگویند که ما چرا اعتراض کردیم، شروع کردن بلات و کوب و بزدن دخترای محترم.
خانم پارسی می‌افزاید نیروهای حکومت موقت طالبان شماری از بانوان معترض و خبرنگاران را برای ساعتی بازداشت و بعد رها کردند.
تعداد دیگر دختران هم که پشت سر ما بودند اونا را بالا کردند که تاوال ما از نوع هیچ خبر نداریم. و پیشتر هم از یک دوستای ما پیام شد که لقیه پایی هم تا قسمت پل چوسته تعقیب می‌شد ولی اونا موجه تلفنش خاموش است، از او احوال نداریم. اینا را واسط بودن که زهرا موندگار و انگیزه گونش همین چند لحظه پیش روا شدن که اونا فقط به صدا خوب هستن، به طرف خانه حرکت کردن و از دیگران هنوز هیچ معلوم نیست. خبرنگارا سی خبرنگارا من دیدم، خودم که در موتر سراچه تکسی بالا کردن در عقب موتر انداختن شم که یکیش علی خارا بود که از خبرنگار آزاد از ایران بود و دو نفر دیگه شنام شنام میفهمیدم که اونا از دور فلم برداری میکردن توسط تلفنایشان اونا را با خود بردن.
با این حال بر اساس گزارش ها ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان همچنان مانع ورود دختران با آموزشگاه ها نیز شدند. تا کنون مقامات حکومت موقت طالبان در این باره چیزی نگفتند. این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان با صدور فرمان رسمی آموزش دختران را در دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دبیر کل سازمان همکاری اسلامی با ناامید کننده خواندن تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان توسط دولت موقت طالبان آن را محکوم کرد. حسین ابراهیم طه، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، در واکنش به تعلیق آموزش دانشجویان دختر در افغانستان برای مدتی نامشخص در بیانیه این تصمیم را نگران کننده خواند و تصریح کرد سازمان همکاری اسلامی بر این باور است که تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان صدمه جدی به اعتبار دولت بالفعل خواهد زد. در عین حال زنان و دختران افغان را از حق اساسی خود برای تحصیل، اشتغال و عدالت اجتماعی محروم خواهد کرد. در این بیانیه تاکید شده است اگرچه سازمان همکاری اسلامی هنوز به سیاست تعامل خود با دولت بالفعل متعهد است، اما نمیتواند این تصمیم را محکوم نکند و از مقامات کابل میخواهد به خاطر حفظ ثبات بین وعده ها و تصمیم های واقعی آن را لغو کند. آمریکا از اعتراضات مردمی در مخالفت با تصمیم حکومت طالبان درباره ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان حمایت می‌کند. کرن دکر، کاردار سفارت آمریکا در کابل، در صفحه خود در توییترش نوشت: آمریکا مخالفت‌های در حال وقوع با منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها از سوی طالبان را می‌بیند و از آن حمایت می‌کند. دیپلمات آمریکایی افزود: آمریکا تجدید نظر در تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران دانشجو را خواستار است. دولت ازبکستان در ادامه کمک‌های بشردوستانه به کابل 9 کامیون به افغانستان ارسال کرد. ازبکستان یک از کشورهای همسایه افغانستان است که همواره به این کشور کمک می‌کند و آخرین محموله کمک‌های بشردوستانه در ماه سپتامبر ارسال شد. در ماه سپتامبر با نمایندگی از شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان، کامیون‌های حامل مواد غذایی از این کشور برای خانواده‌های نیازمند در شهر حیرتان و دو ولسوالی ولایت بلخ افغانستان فرستاده شد. روز گذشته نیز 9 کامیون با کمک‌های بشردوستانه از شهر ترمز ازبکستان و مقصد حیرتان در افغانستان ارسال شد. مراسم تحویل محموله با حضور مقامات ازبکستان و افغانستان انجام شده است. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران یکی از قوی ترین دموکراسی ها را در منطقه دارد و اینکه اروپا بخواهد به صورت یک سویه مسائل را ببیند و به دخالت های خود ادامه دهد قابل قبول نیست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در پاسخ با تماس تلفنی خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا با انتقاد از اقدام نادرست کشورهای غربی در لغو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن، این اقدام را نشانگر تلاش برای از بین بردن فرصت گفتگو دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین آغاز سال نو میلادی را با دولت و مردم اسپانیا تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد سال آینده سالی توأم با صلح و ثبات برای همه مردم دنیا باشد و روابط تهران و مادرید در عرصه‌های مختلف بیش از پیش گسترش یابد. خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا نیز دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مورد اهتمام مشترک مطرح و سال نو میلادی را به مردم و دولت ایران و خصوص مسیحیان تبریک گفت. وزیر امور خارجه اسپانیا همچنین بر تداوم گفتگو و گسترش روابط با ایران تأکید کرد. خب عزیزان شنونده، با پایان اولین بخش خبری امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده‌های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردیم. اگر دوست داشتین برای ما پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. منتظر دریافت پیام ها، نظریات و انتقاد های ارزشمند شما هستیم. در ادامه نشرات ما را همچنان همراهی بفرمایید.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند و متخلق به اخلاق اسلامی. شنونده های عزیز، یکی از شاخص های مهمه که در فرهنگ اخلاق اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است، پایبندی به عهد و پیمانهای اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. انسان پیرو هر مذهب، ملیت، مکتب و آیینی باشد، پایبندی به تعهدات و پیمانها را تحسین می کند. به همین جهت هر پیمانه را که میان دو ملت، دو دولت و حتی دو فرد بسته می شود، قابل احترام و ارزش می داند. از این گذشته پایبندی به پیمانها موجب جلب اعتماد و استحکام روابط می گردد و اگر جامعه در برابر پیمانهای خود احساس مسئولیت نکند و یا به اعتنایی نشان دهد، به حیثیت و اعتبار خود آسیب می زند. البته لازم است در عهد و بستن پیمانهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و سایر موارد میزان قدرت و توانایی ها در نظر گرفته شود تا در اجرای آن با مشکل ضعف و ناتوانی مواجه نشویم و مورد انتقاد قرار نگیریم. ولی همچنان که در بحث‌های گذشته یادآوری کردیم، باید بدانیم مطمئن‌ترین و قوی‌ترین پشتوانه اجرای ارزش‌های اخلاقی و دوری جستن از ضد ارزش‌ها باورهای دینی افراد است. زیرا تجربه های تلخ قرون گذشته و عصر حاضر نشان داده است که کانون های قدرت و ثروت تا زمانی به تعهدات خود وفادارند که منافع آنها تأمین شود و اگر احساس کنند پایداری پیمان ها به ضرر آنها است بیدرنگ دست به پیمان شکنی می زنند. البته در چنین شرایط عقل و دین به ما فرمان می دهد که در صورت عهد شکنی دشمن ما نیز بی تفاوتی نماییم و واکنش نشان دهیم. حتی در یکی از آیات قرآن کریم آمده است که اگر احساس کردید که دشمن قصد پیمان شکنی دارد، شما از موضع قدرت و عزت پیش از آن که آنها بخواهند تعهدات خود را نقض کنند، شما پیش دستی کنید و عهد نامه را که میان خود و آنها بسته اید به سویشان برگردانید و اجازه ندهید آنها بر شما پیشی بگیرند. اولین پیمان فطری که تمام انسان‌ها منهای تمام ویژگی‌های ملی، جغرافیایی و نژادی با خدا بستند، پیمانی است که آفریدگار جهان هستی آن را این گونه مطرح می‌سازد: ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستیم که شیطان را پرستش نکنید؟ چون همانا او دشمن آشکار شماست و باید مرا بپرستید که این راه راست الهی است. در برابر اجرای این پیمان، خدا وعده‌های فراوانی به انسان‌ها، به ویژه ایمان آورندگان راستین، همانند یاری کردن آنها و دفاع از آنان، پیروزی بر دشمن، حفظ عزت و کرامت آنها در این جهان و ورود در بهشت و همنشینی آنان با اولیای خاص خود در جهان دیگر داده است. و به تعبیر قرآن کریم، چه کسی وفادار تر از خدا نسبت به پیمانهای خود می باشد؟ در این صورت بهترین و آرام بخش ترین پیمانها قراردادهایی است که خدا باوران با آفریدگار هستی برقرار می کنند، زیرا تضمین قطعی و تخلف ناپذیر دارد. به همین جهت خدای بزرگ در ادامه همین آیه مبارکه می فرماید: پس با پیمان و قراردادی که با خدا بستید دلشاد باشید که آن پیروزی بزرگی است. به هر جهت، پایدار ماندن و وفاداری به پیمان‌ها یکی از اصولی است که در فرهنگ اخلاق اسلامی بر روی آن تأکید فراوان شده است. بر اساس آموزه‌های سازنده و کمال آفرین دینی، لازمه چنین پایبندی برخوردار بودن از تقوای الهی است، یعنی همان نیروی بازدارنده درونی که انسان را از هر گونه پیمان شکنی باز می دارد. قرآن کریم برای آن که ارزش این وفاداری به پیمانها را مطرح سازد می فرماید: آری، هر کس به پیمانی که بسته است وفاداری نشان دهد و پارسایی پیشه کند، بدون تردید خدا این گونه انسانهای تقوامدار را همواره دوست می دارد. بله دوستان، بنابراین از دیدگاه اسلام پایبندی به پیمانها مسئولیت است که بر دوش انسان سنگینی می کند. به ویژه اگر انسان بداند در دادگاه عدل الهی در فردای قیامت باید پاسخگو باشد. قرآن در این باره می فرماید به پیمانی که بسته اید وفا کنید و بدان عمل نمایید که از پیمانهایی که پذیرفته اید در روز رستاخیز مورد سؤال و بازرسی قرار می گیرید. پس نتیجه می گیریم که خدا محوری اجرای پیمانها و قراردادها را تضمین می کند، چون بدون تردید انسانی که خدا را ناظر بر پیمانهای خود می داند و نیز بر این باور است که باید در فردای قیامت پاسخگوی تعهدات خود باشد، هرگز به فکر پیمان شکنی نخواهد افتاد. به ویژه اگر بداند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است کسی که پیمان شکن است دین ندارد. امام باقر علیه السلام فرمود سه عمل است که خدا اجازه مخالفت با آنها را به هیچ کس نداده است: ادا و یا بازگشت امانت، وفای به عهد و نیکی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه گناهکار. بله دوستان، در جمع‌بندی نهایی میتوان گفت ارج نهادن به عهدها و پیمانها یک ارزش برجسته دینی، اخلاقی و انسانی است و یکی از نشانه های صداقت و راستی در گفتار و رفتار انسان هاست که با این دو ویژگی میتوان به ارزیابی شخصیت آنها پرداخت و دینداران حقیقی و مدعیان درو و منافق را از یک دیگر تشخیص داد.
چون راه نمودی
خب دوستان تشکر میکنم از حضور گرمتان در برنامه آینه خوبان. شنونده های عزیز، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. جمعه دیگر از راه رسید و ما این هفته هم میخواییم کتاب دیگر را خدمت شما دوستان عزیز معرفی بکنیم. کتابی که این هفته به شما معرفی میکنیم عنوانش هست گوزن سفید، که نوشته کیت سریدیست. کتاب گوزن سفید حماسی به یاد ماندنی از شکلگیری سرزمین انگر است. نمرود پیر و پسرانش هانور و مگیار و بندگاس پسر هانور رهبرانی بودند که قبیلهشان را یکی پس از دیگری و با هدایت گوزن سفید به سوی سرزمین موعود و به سمت غرب پیش بردند. اکنون قبیله به دو دسته تبدیل شده و سرانجام در یک شب پاییزی مدتی پس از تولد آتیلا پسر بندگاس، هونها که طرف خونریزی و جنگ بودند از مگیارها جدا شدند و به سمت غرب حرکت کردند و اکنون نوبت به رهبری آتیلا عقاب قرمز می رسد. رهبری موعود که پشت دنیا از شنیدن نامش می لرزد. پسری که در بد و تولد مادرش را از دست داد و سوار بر دوش پدرش شاهد خونین ترین جنگ ها بود و بزرگ شد و حالا او جوانی روین تن، بی‌رحم، بی‌باک، خونریز و بی‌بهره از عواطف انسانی است که در مسیر حرکت قبیله پشت سرش هزارها کشته بر جای می‌گذرد. آتیلایی که حتی پدرش بندگاس، عقاب سفید نیز از او در هراس است. دوستان عزیز، درباره کتاب گوزن سفید باید بگوییم که این افسانه حماسی که در سال 1937 میلادی نوشته شده، به گفته خالق آن رشته است باریک و ظریف که سنگینی واقعیت‌ها و زمانه را تاب نمی‌آورد. حکایت جدایی هونها و مگیارهاست و پدید آمدن فاتح قدرتمند آتیلا، یعنی تازیانه خدا و مردی بی‌بهره از عواطف انسانی و مجسمه خشونت و خونخاری، مردی که به نور هدایت پشت می‌کند و جز به شمشیر خود و به قدرت آن به چیزی نمی اندیشد. مردی که تاریخ در پی گرفتن آن رشته باریک او را عادلانه محکوم می کند. این داستان که با طرح‌های سیاه و سفید همراه است برای گروه سنی نوجوانان به فارسی برگردانده شده است. از شما دوستان عزیز دعوت می‌کنم در این لحظه بخشی از فایل صوتی این کتاب را بشنوید.
بیرون برف با بیتابی به چادر می‌خورد و باد ناله می‌کرد. آتیلا سر برافراشت و گفت: گوش کن پدر، به صدای باد گوش بسپار. نه، باد نیست، مردمند که مرا می‌خوانند. آتیلا، آتیلا! صدای زیادی به گوش می‌رسید. آتیلا خیمه را از هم درید. سایه های سیاه مردان در میان هجوم برف سکندری می‌خورد. نخستین کسی که به او رسید نفس زنان گفت: آتیلا، نگاه کن! آتیلا توانست لحظه دانه های برف را که دیوانوار در هم می‌پیچیدند ببیند و سپس سفیدی تابناکی را در زمینه سفید برف دید که همچون مجسمه شکوهمند ایستاده بود و با نوری اسرارآمیز می‌درخشید. این سپیدی درخشنده ی گوزن سفید بود. آتیلا شتاب زده چرخی زد و شیپور را از چادر برداشت. به طرف اسب ها! و دیگران از دور دست ها فرمانش را شنیدند. آتیلا همچنان که بر روی اسب می پرید فریاد برآورد: گوزن را تعقیب کنید! صدا در کوه ها تنین انداخت: گوزن را تعقیب کنید! باد زوزه کشید: گوزن را تعقیب کنید! گوزن سفید پیشاپیش آنها در حرکت بود، گاه آرام، گاه شتابان، همچون روشنایی که سوسو بزند، مدام در دیدانها بود، بیان که به آنان مجال نزدیک شدن بدهد و آنها را از میان برف به سلامت هدایت می کرد. آتیلا و بندگاز جلودار بودند. به دنبال آنها دسته عظیم سواره جاده عریض برای اسب‌های بارکش باز می‌کردند. کسی نمی‌دانست که آنها را هدایت می‌کند. گوزن سفید افسانه‌های هون، گوزن هانور و مگیار، شاید به نیروی ایمانشان بود که همچون همیشه در حرکت بودند. آرام آرام کولاک فروکش کرد. پیش روی آنها هنوز شب بود، اما در مشرق آسمان با نور بیداری خاکستری رنگ می شد. در آن حال بود که دریافتند گوزن سفید آنها را به راه باریک پرپیچ و خمی در میان قله های سر به فلک کشیده هدایت کرده بود. دره پنهانی تنگ و عمیقی که نور سبز کمرنگی بر فراز صخره ها در حرکت بود. سپس پرتوهای پرید رنگ طلایی خورشید به دره سرازیر شد. گذرگاه پهن شد. سنگ‌ها عقب کشیدند و به شیب‌های ملایم پردرخت راه دادند.
قسمت‌هایی از کتاب گوزن سفید را شنیدید که فایل کامل صوتی این کتاب در بخش کتاب گویای سایت ایران صدا موجود هست. میتونید با اونجا سر بزنید، این فایل را دانلود بکنید و این کتاب زیبا را بشنوید. گفتیم که نویسنده کتاب گوزن سفید کیت سریدیست. او متولد 10 نوامبر سال 1899 است. کیت سردی نویسنده و تصویرگر کتاب‌های کودکان اصالتاً اهل انگری بود و در 10 نوامبر سال 1899 به دنیا آمد. او بیشتر کتاب‌هایش را به زبان انگلیسی نوشته بود که زبان اصلی او نبود. به نظر می‌رسد سردی در زادگاهش انگری ناشناخته است. او تنها فرزند یک معلم مدرسه لوئیس پیتر سردی بود. در سال 1922 سردی از بوداپست به ایالات متحده نقل مکان کرد. او زبان انگلیسی خواند و به عنوان تصویرگر و هنرمند کار کرد تا زندگی خود را تأمین کند، در حالی که برای تصویرگری کتاب‌های کودکان آماده می‌شد. سردی از سال 1933 تا 1934 یک کتاب فروشی برای کودکان داشت. در سال 1936 سردی کتاب شنیدن را نوشت و تصویرسازی کرد که در روستایی در نیوجرسی اتفاق می افتد. در همان سال او مزرعی به مساحت 100 جریب در نزدیکی نیویورک خرید. در اینجا بود که او کتاب گوزن سفید را نوشت. او همچنین این کتاب را تصویرگری کرد. این کتاب در سال 1938 برنده جایزه نیوبری شد و در سال 1959 جایزه لوئیس کارول شلف را دریافت کرد. در سال 1939 کتاب درخت آوازخوان را نوشت که دنباله‌ای بر استاد خوب است و از تأثیرات جنگ جهانی اول بر کیت و همه خانواده‌اش می‌گوید. این کتاب تأثیر وحشتناک جنگ را بر مردم عادی نشان می‌دهد، به ویژه آنهایی که مجبور به ترک سرزمین و خانه خود برای جنگ هستند. سردی به نوشتن و تصویرسازی کتاب‌های خود و نویسندگان دیگر ادامه داد. در سال 1945 او فرشته کریسمس آنا اثر روسایر را به تصویر کشید. او در 7 مارچ سال 1975 در نیویورک در سن 75 سالگی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته انیس تنهایی کتاب گوزن سفید نوشته کیت سردی را خدمت شما معرفی کردیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید این کتاب را تهیه بکنید و بخوانید. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید در بخش کیمیای کتاب با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام بر شما، با بخش کیمیای کتاب در خدمتتان هستیم. عزیزان، رشد فردی هم به واسطه مطالعه و آموختن و هم به واسطه کتاب‌ها به دست می‌آید. بنابراین بدیهی است که به کتاب هم به عنوان کالای اساسی و ضروری نگریسته شود. همانطور که در این روزگار کرونا زده در برخی نقاط دنیا این گونه شد. چندی پیش در خبرها آمده بود که با وجود افزایش محدودیت‌ها در اروپا، برخی کشورها اعلام کردند کتاب فروشی‌ها می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این خبر آمده بود که در کشور بلژیک با در نظر گرفتن کتاب به عنوان یک کالای اساسی، به کتاب فروشی‌ها اجازه داده شد حتی در دوران قرنطینه نیز به فعالیت خود ادامه دهند. در بروکسل، پایتخت بلژیک، کتاب فروشان و کتابخوانان از نقش ادبیات در مواجهه با درد و رنج ناشی از همه‌گیری کرونا تمجید کردند و کتاب فروشی ها از جمله معدود مغازه های شهر بودند که به صورت مستمر محل رفت آمد مشتریان بودند. در ژنو، پایتخت سوئیس نیز که در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا قرار داشت، تمامی رستوران ها و کسب و کارهای غیر ضروری تعطیل شدند. با این وجود کتاب فروشی ها به عنوان ارائه دهنده کالاهای اساسی مجوز فعالیت در این برهه زمانی را داشتند. تا روزی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه این هفته انیس تنهایی مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. طیبه سفری کارشناس برنامه این هفته هم آماده است که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت کنند. پس همراه میشیم با طیبه سفری.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت دوستان شنونده برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، در این جلسه ادامه مباحث پیشین رو در پی می گیریم که در مورد شخصیت پردازی در رمان بود و رسیدیم به عناصر چهارگانه و تأثیر این عناصر چهارگانه بر شخصیت. خب برای اینکه بدونی اعتقاد به وجود عناصر چهارگانه در هر ماده چگونه به خصوصیت خاصی در اون منجر میشه، اجازه بدید من اشاره کنم به بخشی از کتاب مینوی خرد یا فردوس حکمت در طب، تألیف علی ابن سهل ابن طبری. از جهت این کتاب اولین کتاب جامع پزشکی جهان اسلام بوده و در قرن سوم هجری تألیف شده. در این کتاب اومده راجب خواب، شادی، اندوه و ترس و شرم صحبت کرده. در مورد خواب گفته شده که خواب تجمع رطوبت در سر است، پس آن که مزاج تر دارد پرخواب می گردد، برای کاستن از آن باید گرمی خورد. خب شخصیتی که ما قراره بهش بپردازیم اگر زیاد می خوابه و آدم پرخوابی هست، نشون دهنده این است که آدم سردی هست و رطوبت و سردی در اون زیاد هست. پس برمیگرده به عنصر آب و هوا. شادی عبارت است از جوشش خون و تسری آن به اندامهای بیرونی بدن برای پذیرش آنچه بدان شاد شوند. به همین سبب تن آدمی به هنگام شادی گرم گشته، خون در عروق تولید شده، چهره به سرخی میگراید و نبض کوبنده میزند. اما چنانچه شادمانی بالا گیرد و به افراد گراید و گرمای غریزی تن افزون شود، قلب به سردی خواهد گرایید و مرگ فرا خواهد رسید. اندوه و ترس. اندوه و ترس خلاف شادی است، زیرا برآمده از سردی باشد که در چنین حالتی گرمای غریزی در فرار از ناملایمات به درون بدن تمایل می‌یابد. رنگ رخسار گاه سبز و زمانی سپید گردد و نبض کند می گردد. چنانچه ترس ادامه یابد و گرما روی سوی دل گذارد و در آن جمع شود، دل را به خفگی خواهد کشان و مرگ فرا خواهد رسید. شرم. در حالت شرم گرما به دلیل شرم حضور دیگری گاه نهان و گاه نمایان می گردد. بیپروایی و زیرکی دو نماد آتشین خویی و هوایی صفت هستند، زیرا هوا و آتش سبکبال و افزون خواه است. همینطور گشاد دستی، اما بردواری و تواضع از جنس آب و خاک است، زیرا نشانه تنبلی و بیاری در این دو یافت می شود. و نیز بخل ورزیدن و بزدلی و بیهمتی و ترس از تنگ دستی که خود از جنس ترس و هراس است، از آب و خاک برمی آید. ترس از جنس سرماست. این عناصر کم و زیاد در همه هست، این عناصر چهارگانه در همه آدم ها به نسبت کم یا زیاد وجود داره. بعضی از عناصر صفتشون غالب بیشتر هستن، مثلا ترس از تنگدستی موجب مالاندوزی میشه. مثلا گذشته ها معتقد بودن همه ثروتمندان مزاج خاک یا آب دارن و آتشین خوی ها و هوا صفت ها همواره تنگدست هستن و نیز سرما موجب بیاریه. خب این موجب میشه که دقت کنه در رموز عالم و بسیاری از دانشمندان علوم طبیعی پس تبایع خاکی و آبی دارند. ترس موجب احتیاط هم میشه و بر همین اساسه که بیشتر وزرای بزرگ و مشاوران عالی مقام خاکی صفت و آبی مزاج هستند. خب حکما معتقد بودن که از تأثیر گرمی و سردی بر تری و خشکی چهار مایع به وجود میاد که با غلبه هر کدام مزاج شخص مشخص میشه و این مزاج خصوصیات فیزیکی و روانی مخصوص به خودش رو در هر فرد ایجاد میکنه که در هر جلسه آینده در مورد این طبایع چهارگانه خدمتون بیشتر صحبت خواهم کرد. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند که این هفته هم همراهی کردید برنامه خودتان انیس تنهایی را. همچنین تشکر میکنیم از طیب سفری به خاطر صحبتهایشان درباره تکنیک های نوشتن که با ما کمک میکنن و با کسانی که علاقه دارن به کار نویسندگی و میخواییم که انشالله در آینده یک نویسنده موفق شوند. فرصت برنامه این هفته انیس تنهایی به پایان رسید. تا برنامه دیگر و کتابی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین دوستای نازنین، دوستان خردسال و قندول و دوست داشتنی. برنامه شاپرک برنامه خودتان هست. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودتان باشین.
ای خدای پاک و مهربان، آغاز میکنیم برنامه امروز با نام تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام و سلام بر روی ماه شما اطفال عزیز. سلام قندولکای شیرین زبان، سلام کودکان نازنین سرزمین افغانستان. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرک امروز. همه قسم که میدانین 15 دقیقه در کنارتان هستی. ما نعمتای زیادی داریم، داشتن پدر و مادر، دیدن زیبایی های دنیا و مهمتر از همه تن سالم. خدای خوبه به خاطر همه اینا شکر میگم. در روزه اول فصل زمستان هستیم و ما با برنامه شاپرک در کنارتان. امیدوارم که هر روز ای فصل سفید و سرد براتان پر از خاطره باشه، خاطره های خوب.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دلتون شاد شاد باشه و شنونده برنامه شاپرک هم باشین. دوسته قنده، شما که همین لحظه در کنار ما هستین، چی آرزو یا چی آرزوهایی دارین؟ آرزوی یک مترک یا گودی؟ آرزویی که امسال با بهترین نمره ها کامیاب شوین؟ یکی یک سفر خوب در کنار خانواده تان داشته باشین؟ میخواییم بگویم آرزو مختلف است، اما بهترین آرزو به نظر من آرزویی است که راهی برای رسیدن به او باشه. مثلا اگه شما دلتان میخواید داینده دکتر شوین، ای آرزو برآورده میشه به شرطی که اعظمیالی خوب خوب درس بخونید. اما بعضی ها آرزوی عجیب و غریب دارن. قصه امروز بشنوین. سلام اطفال خوب و نازنین، حالا احوالتان چطور است؟ الهی که خوب و خوش باشین. رسیدیم به قصه امروز ما، نامش هست آرزوی عجیب. در جنگل قصه ما فیل و زرافه و شیر که دوستای خوبی برای هم بودن، شیشته بودن و درد و دل میکردن.
میگم فیل، در حق ما حیوانات ظلم شده.
منظور چی است؟ مثلا چی ظلمه؟
خب چرا ما نباید سر دو پای را بریم ها؟
کجا نباشه، من به این مسئله فکر کردم. راستش بسیار وقتا فکر کردم که ای کاش من میتونستم سر دو پای خود را برم.
خیلی خوبش میشد. آخه من دیدیم که آدم ها بدون کمک دستایشان را میگردن.
بله، زرافه راست میگه. اگه ما میتونستیم سر دو پای من را بگردیم بسیار خوب میشد. من فکر میکنم مقسمی میتونستم تیستر بدوم، میتونستم براوتی بر خودم غذا پیدا کنم. چی میگن زرافه؟
من او وقت قد بلندتر میشد، میتونستم از سر درخت ها برگای تازه بیچینم و بخورم.
البته من بدن نمیاد که قدم یک ذره بلندتر شود. ای کاش آرزوی ما برآورده میشد. خوش به حال آدم ها دوم هم نداره.
بله دوسته ی قنده، شیر و زرافه و فیل چشمای خود بسته کردن و خوابیدن. چه خواب خوبی، چه خواب آرام و رویایی. به به،
بهتر است که برام پشت یک غذایی. چی شد؟ زرافه، فیل، سعی کنه، مرا سعی کنه، باور کردنی نیست.
چی شده؟ واو، جنابشه، تو سر دو پایت بلند شدی.
چی جالب، میگم آرزویت برآورده شد.
بله، آرزویم برآورده.